حدود 20.5% میتونه همگرا بشه.
گرچه نرخ بهره بین بانکی تأثیر مستقیمی بر بازار سرمایه نداره، این نرخ در واقع یه نرخ شبانه است و بر پایه پولهایی که بانک‌ها به یکدیگه قرض میدند تعیین میشه. میشه گفت نرخ بهره بین بانکی نرخ استقراض بین بانکیه که در مدت کوتاهی تسویه میشه. افزایش نرخ بهره بین بانکی با وجود تأثیر نچندانی که در بازار سرمایه داره نشون دهنده موفق نبودن بانک‌ها در جذب نقدینگیه. این در حالیه که حجم معاملات بازار سرمایه در این روزها نشون میده که نقدینگی جذب بازار سرمایه هم نشده. عشقی، رئیس سازمان بورس:
بازار سرمایه خب تحت تأثیر متغیرهای زیادی هست. نمیشه الان ادعا بکنیم که فقط یک عامل باعث لمسانات شده. قطعا عوامل متعددی وجود داره، از نرخ بهره بین بانکی بگیریم تا نرخ کالاهای اساسی، نرخ جهانی، بحث های دیگری که بالاخره این روزها متأثر شده بازار سرمایه. لذا به نظر میرسه که حالا این متغیرها دائم در حال تغییرند که انتظار میره با تغییراتی که صورت میگیره بازار سرمایه به روند عادی خودش داره ادامه میده. قطعا این فراز و نشیب ها ادامه داره، ولی خب با توجه به چشم‌اندازی که از قیمت کالاهای اساسی جهانی، بحث رکود بازارهای جهانی، اقتصاد جهانی در اقتصادهای بزرگ وجود داره، یک نگرانی‌هایی وجود داشت که منجر به این نوسانی شد که امیدواریم به یک آرامشی برسیم.
بیشک نقش دولت مردان در کنترل این نرخ بسیار موثره، چرا که افزایش اون ممکنه در بین سهامداران منجر به این تصور بشه که دولت به نرخ بهره بین بانکی بی توجه بوده و قراره که سیاست‌های انقباضی به کار گرفته بشه. هادوی، کارشناس اقتصادی:
پول به عنوان ابزاری قدرتمند در بازارهای مختلف ایفای نقش می‌کنه و با ورود نقدینگی یا پول به یک بازار شاهد رشد قیمت‌ها و رشد بازار هستیم و با خروجش می‌تونه بازارها رو تحت تاثیر قرار بده و به سمت رکود و یا احیانا افت قیمت‌ها پیش ببره. با توجه به اینکه بانک مرکزی و نظام بانکی دسترسی بسیار آسان‌تری به پول دارن، می‌تونن با سیاست‌گذاری و همچنین ایفای نقش خودشون، عملکرد خودشون به بازارهای مختلف سمت و سوی مشخص و مد نظرشون رو بدن. با توجه به اینکه در علم اقتصاد بین سیستم پولی، نظام پولی و نظام بازار سرمایه یک هماهنگی و همبستگی وجود داره، اما در کشورمون با توجه به نرخ بهره بالایی که ما شاهدش هستیم، عملا به یه عنوان بازارهای رقیب همدیگه در مقابل همدیگه قرار گرفتن، به شیوهی که وقتی ما شاهد افزایش نرخ بهره بین بانکی هستیم، عملا بازار سرمایه تحت تاثیر قرار میگیره و افت قیمت‌ها رو شاهد میشیم و وقتی که نرخ بهره بین بانکی افت پیدا میکنه، بازار سرمایه مورد استقبال قرار میگیره و حجم ورود نقدینگی به این بازار هم افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین ما میتونیم خیلی راحت این رو عنوان بکنیم که تصمیمات بانک مرکزی کاملا بازار سرمایه رو تحت تاثیر خودش قرار میده. در سال 1400 و پس از افتهایی که از نیمه سال 1399 اتفاق افتاد، جلساتی که تشکیل شد، وزیر محترم اقتصاد در اون مقطع اعلام کردند که قرار هست نرخ بهره بین بانکی در دالانی با سقف نهایت 20% قرار بگیره. ولی عملا ما در سال 1401 شاهد این بودیم که نه تنها سقف 20% شکسته شد، بلکه به سمت بالاتر از 21% هم پیش رفتیم و دقیقا همزمانی مسئله با افتهای شدید در بازار سرمایه دوباره اعتراضات اهالی بازار سرمایه، کارشناسان و صاحب نظران این بازار رو برانگیخت و باعث شد که مجدد این مسئله بحث بشه. خب لازم هست اشاره بکنیم که اگر چنانچه نرخ بهره بهره بین بانکی یه افت محسوسی رو داشته باشه، قطعا میتونیم مجددا باعث شکل‌گیری تقاضا در بازار سرمایه هم باشیم. ولی مهم اینه که یک سیستم یا ساختاری چیده بشه که این مشکل برای همیشه میشه برطرف بشه. یعنی که یه شورای عالی بورس در کنار شورایی که بانک مرکزی داره و تصمیماتی که بانک مرکزی میگیره، اگر چنانچه اینها یک تصمیمگیری مشترک، تصمیمگیری هدفمند و با دید کلی تر نداشته باشن، قطعا این تجربیات تکرار خواهد شد. ما شاهد اجرای بخشی قوانین خواهیم بود، شاید وضع بخشی قوانین خواهیم بود که این بخشی نگری آفتی هست که در اقتصاد خودش رو نشون میده.
بنابراین در مجموع میشه گفت که تأثیر نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه بیشتر جنبه روانی داره که باید تحت کنترل قرار بگیره.
شنوندگان عزیز، ممنون و متشکریم از اینکه همچنان همراه ما هستید و در فرصت پیش رو دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی تابلوی واردات باشید.
یک تابلو، یک پیغام. میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. به تابلوی واردات امروز دوشنبه 14 آذر 1401 خیلی خوش آمدید. مثل همیشه سامانه پیامکی 30367 پل ارتباطی شما با ماست. مثل همیشه تقاضا دارم تا موضوع برنامه امروز رو حدس بزنید. حوالی ساعت 17 در خدمت شما خواهیم بود. اما موضوع برنامه امروز چیست؟ موضوع مورد نظر ما امروز از محصولات پایه فولاده. سامانه پیام کوتاه 30367. استفاده از اون در پروژه های نفت و گاز و آب مشهوده. منابع غنی نفت و گاز و آهن علت اصلی پیشرفت این صنعت و تولید مقرون به صرفه اونه. موضوع برنامه امروز رو حدس بزنید و پیامک کنید به 30367. آقای اکبر مشتاقی فرمودن که موضوع برنامه امروز احتمالاً پروفیله. اسمتون رو هم بنویسید. 0910 شماره آخر 3813. موضوع برنامه لوله پروفیل. اونایی که هنوز دارن فکر میکنند و شک دارن که آیا حدسشون درست هست یا خیر، توجه بفرمایید. انواع مختلفی داره: استوانه‌ای، توخالی، توخالی و دایره‌ای شکل که بدون درز یا با درز تولید میشه. گفتم که در صنعت نفت و گاز و آب مورد استفاده قرار میگیره، اما خوبه که بدونید در ساخت مبلمان، دوچرخه، خودرو و صنعت ساختمان هم مورد استفاده است. مرتضی کریمیان از اصفهان، پروفیل، جمشید، لوله و اتصالات روشی، اکبری از اصفهان، لوله و پروفیل. صفر 933 شماره آخر 10-13 قوطی پروفیل و فرفورژه. در ساخت سقف‌های شیروانی هم استفاده میشه. علی رفیق دوست از نیشابور گفته که موضوع برنامه امروز فرفورژه است. خلیل نژاد از تهران، لوله پروفیل. 0938-4-26-26 لوله پروفیل. روحام مراد نژاد از عراق، لوله. موضوع برنامه امروز. علی خوش دل که نگفته از کجا پیامک ارسال میکنه، گفته که موضوع برنامه امروز لوله و انواع اون هسته. اونهایی که هنوز پاسخ ندادند، اگر نباشه داربستی هم در کار نیست. حدس بزنید و حدس هاتون رو پیامک کنید به 3036-37. نظر انتقادی و پیشنهادی دارید حتما ابتدا با ما در شبکه رادیوی اقتصاد از طریق سامانه پیامک 3036-37 و تلفن 24 ساعته این رادیو 27-826-2098 در میون بگذارید. سپس با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره سر رقمی 162. اما بریم بخش گزارشی رو بشنویم و ببینیم که موضوع برنامه امروز چیه.
یکی از اتفاقایی که ممکنه تو آشپزخونه بیافته و مخصوصا روزی که مهمان داریم یا اصلا کل آشپزخونمون رو رنگ و بوش رو عوض کنه اینه که این لولهش دچار مشکل بشه. تا حالا این اتفاق براتون افتاده؟
بله افتاده برامون. چی دیگه، به سختی به قول معروف با لوله باز کن و اینا باز کردم. اگرم نشد چیز باشه یه داروهایی هست من از مغازه میگیرم برای باز کردنش، میریزم و یه چند دقیقه صبر میکنم، بعد آب جوشو باز میکنم. و
خانم شده اون لوله داخل منزل تا حالا آسیب ببینه بعد نیاز باشه که لوله کش بیا؟
آسیب که نه، ولی مثلا یه موقع هایی مثلا شده شل بسته بشه که آب بده و اینا. آره اینجور اتفاق افتاده که حالا خیلی هم سخت باز کردن و دوباره جمع کردنش.
نیاز داره که آقای تعمیرکار بیاد و کلن عوض.
بله کلن.
آره. لوله رو حالا شما به عنوان یک بانو دقت کردین که لوله های متفاوتی هست، حالا توی ساختمون سازی داخل منزل یا بیرون، بهش توجه کردین یا اینکه وقتی آسیب میبینه مثلا به همسر بگین این لوله ها از رو کارشه یا کیفیتش به گونه ای باشه که دیگه آسیب نبینه؟
یه موقع هایی میبینم میگم کاش که این لوله ها از رو کشیده بشه آدم خیالش راحت باشه. آها. که اینجوری آدم خب میبینه یه اتفاقی هم بیفته خب سریع تیز میکنه درست میکنه دیگه.
یه لوله خوب فکر میکنین چه ویژگی ها کیفیتی داره؟
به نظر من این که چند لایه باشه و بعد پلاستیکی باشه
این حائز اهمیت. الان داخل منزلتون دقت کردید که چه جوریه داخل ساختمان؟
بله پلاستیکیه، پولیکاس.
حائز اهمیت بوده؟ چرا؟
بله چون لوله های آهنی بعد چند اصلا زنگ میزن و اصلا خراب میشه، ولی لوله پلاستیکی خیلی عمر بیشتری داره.
آقای چقدر خوب که دقت کردین. فکر میکنید این محصول یه کالای ایرانیه یا اینکه نه وارداتیه؟
من فکر میکنم ایرانی باشه چون مارکی که روش خورده من از اون میدونم. حالا شاید هم وارداتی باشه ولی من یه موقعی میبینیم اسم ایرانی روش خورده، چون من همسرم هم تو کار ساخت و ساز میاره این جور چیزا رو مثلا برای ساختمون، میبینم ایرانی، اکثرا ایرانی میگیره، خیلی هم راضیه. الان چندین سال کار ساختمون استفاده میکنه این لوله ها رو، هیچ اتفاقی نیفتاده خدا رو شکر.
پس کیفیتش خوب و مناسبه.
بله بله عالیه.
فکر میکنید در عرصه واردات هم هست؟
شاید باشه. شاید مثلا مواد اولیه‌اش جوری باشه که مثلا وارداتی باشه، ولی خود محصول مثلا کلا تو ایران تولید میشه.
عصرتون بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهیتون با تابلوی واردات که زنده از شبکه رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. واقعا لذت بردم از شنیدن این گزارش و هموطن عزیزی که میفرمایند که توجه میکنند به اینکه تولید داخل هست یا خیر. خب دیگه متوجه شدید دیگه موضوع برنامه امروز واردات لوله و پروفیل و البته نگاهی به توانمندی ما در این زمینه است. سامانه پیمکی 30036 37. شما میتونید اظهار نظر بفرمایید. اگر سوالی هم از میهمانانی که روی خط ارتباطی برنامه حاضر میشوند دارید حتما با ما در میان بگذارید. اگر خبر خوب اقتصادی هم دارید حتما برای من ارسال کنید به همین سامانه پیمک 30036 37. در اون بخش خبر خوب حتما به شما اولویت خواهم داد و ابتدا خبر خوب شما رو خواهم خوند. اما الان قرار هست که گفتگو کنیم با آقای مهندس محمد رضا جباری، عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولاد کشور، که روی خط ارتباطی برنامه به ما پیوستن. آقای مهندس جباری سلام، عصر شما هم بخیر. به تابلوی واردات خیلی خوش آمدید.
متشکرم. عصر شما هم بخیر، در خدمت هستم.
درود بر شما، خدمت از ماست. آقای مهندس، خب به نظر میرسه که ما توانمندی های زیادی در زمینه تولید لوله و پروفیل فولادی در کشورمون داریم، منابع آهن زیادی داریم، انرژی خوب و نسبت ارزانی نسبت به سایر کشورها و در دسترس داریم و در شرایط تحریمی هم به نظر میرسه که صادرات لوله و پروفیل میتونه به عنوان یک کالای کاربردی، در واقع کاربردی ترین مقاطع فولادی، موجب ارزآوری و کمک به اقتصاد کشورمون بشه. لذا تقاضا دارم که برای شروع صحبتمون حضرت عالی یک ارزیابی داشته باشید ابتدا از وضعیت کنونی تولید لوله و پروفیل در کشور.
خدمتتون عرض کنم که ظرفیت اسمی تولید لوله پروفیل کشور به پروانه هایی که برای شده جواز های تأسیسش حدودا 30 میلیون تن هست. ظرفیت کشور چیزی حدود 3 میلیون تن هست و سالانه حدود 250 میلیون دلار ارزآوری داره برای کشور. خدمت عرض کنم این صنعت در کشور خودکفاست، یعنی همه سقط و صدش در خود ایران ساخته میشه. کیفیت های کارخونجاتمون هم همشون تقریبا به استاندارد هستن و صنعت مورد قبول با محصولات مورد قبولی تونستیم که به بازار ارائه بدیم.
آقای جباری، من اون ابتدای فرمایش شما رو متوجه نشدم که فرمودید اسم ظرفیت اسمی 30 میلیون تن هست و مورد بعدی فرمودید که اون 3.5 میلیون تن تولیدی هست که انجام میشه به شکل واقعی یا تقاضای مورد نیاز بازار کشور هست؟
تقاضای کشور هست خانم، کلا در
همین زمینه. پس یعنی ما میتونیم مازاد بر نیاز بازارهای داخلی هم تولید داشته باشیم با توجه به فرمایش شما؟ بله، یا داریم در حال حاضر
با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم؟ یک و یکی دیگه هم که مسئله که هست به علت جوازهای تأسیس موازی تو این صنعت، یک صنعتی بسیار رقابتی داریم، قیمت همون خیلی مناسب هست.
درسته. خب این که میفرمایید که مواد اولیه با کمبود مواجه هست صنعت تولید لوله و پروفیل، خب منابع و معادن زیادی در اختیار ما هست، چطور با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم؟
به هر جهت یه بخشیش برمیگرده به چگونگی عرضه این محصول در بازار. آماری که در آوردیم از کل ورقهای گرم که در سال 1401 عرضه شده تا امروز 28 میلیون و 25 هزار تن، معذرت خواهم 2 میلیون و 825 هزار تن ورق عرضه شده. که از این ورق عرضه شده 2 میلیون و 590 هزار تنش معامله شده در بورس کالا. تقریباً 1 میلیون تن هم تو کارخونه دیگه هستن، دو واحد دیگه هستن تولید میکنن که الان میشه 3 میلیون و 590,000 تن. این کل عرضه یه ورقه بوده که در کشور انجام شده، ورقه گرم برای صنعت لوله پروتئین. البته یه درصدی از این ماده حدود پیچون کنم 60% مربوط به صنعت لوله پروفیل هست و بقیهش مصارف واحد های دیگه هست و صنعت های دیگه.
یعنی با توجه به فرمایش شما حدود 1 میلیون تن کسری داریم در بازار داخلی؟
بله داریم.
که باید وارد بشه؟
بله باید وارد بشه.
خب داشتیم نگاه میکردیم به صنعت لوله و پروفیل کشورمون به عنوان یک توانمندی بالقوه و به یک دهه گذشته که چه آمد بر سر لوله و پروفیل کشورمون. چند گزارش و گفتگو هم از حضرت عالی من دیدم که در سایت های مختلف با همکاران گزارشگر ما صحبت کرده بودید، به مواردی هم اشاره کرده بودید در مورد مشکلاتی که پیش روی لوله و پروفیل هست، به بهره بالای تحصیلات بانکی اشاره کردید، به مشکلات تبادل عرضه اشاره کردید، تامین مواد اولیه که الان هم فرمودید که و کاهش تقاضا در بازار و مشکلاتی از این دست. خب معلومه که خیلی سهل‌انگارانه از کنار این توانمندی که در اختیار ما هست عبور کردیم و ضمن اینکه میتونه کمک بکنه به ارزآوری به کشور و صادرات داشته باشیم، بازارهای داخلی رو هم تامین بکنیم، مازادش رو هم صادر کنیم، برعکس شده این قضیه و حالا اتفاقی که افتاده بود در گذشته رو هم رصد کردیم که مشکلاتی که بین فولاد پیش آمده بوده و تولید کنندگان لوله و پروفیل، یا اینکه ورق هاشون رو به خارجی ها ارزان تر از داخلی ها می فروختن، دولت ناچار به واردات شده و همه این مسائل و مشکلاتی که بوده. به هر حال اگر بخوایم متحول بشیم در این صنعت، چون به هر حال اشتغال زایی هم ایجاد خواهد شد برای افرادی که جویای کار هستن و ارزآوری هم خواهد شد، به شکلی میشه گفتش که اقتصادمون رو تا حد زیادی متحول خواهد کرد. آیه جباری بزرگوار، گره کار کجاست؟ کجا اون گره رو کجا باید باز کرد؟
مثلا هستنم که امروز خیلی از کارها را اگر دست متخصصای خودش بشه کنم میشه انجام داد، ولی من فکر میکنم در وزارت خونه های مربوطه هم کوتاهی میشه. برای مثال متولی آنچنانی صنعت ما ندارید، برسنیم در وزارت صنعت یک سال هست برای ما با بعضی جلسه ای داشته باشیم، مشکلاتمون رو مطرح کنیم، با توجه به اینکه سندیکای ما یه سندیکای 50 سال هست، دردش را که میدونیم، درمانش هم میدونیم.
تأسیسش 1351 به نظرم بوده.
بله 1351. متاسفانه مسئول جلسه دادن با مسئولین خیلی سخته. فرض کنید در سال روزه صادرات، من خودم شخصا آقای وزیر آقای فاطمی امینی ندیدم، فرض بوده 10 روز بعدش با هم جلسه داشته باشیم، علی‌رغم 10 تلفن و پیگیری که از دفتر سندیکا شده هنوز موفق نشدیم و هر روز هم به مشکلاتمون اضافه میشه.
به نظر میرسه که شما باید ارتباط بیشتر و تنگال تنگی با رسانه داشته باشید. فکر کنم صدای ما رساتر هست، میتونیم کمک بکنیم در این زمینه اگر قابل باشیم و حال به حسب وظیفه این کار رو انجام بدیم.
بی نهایت سپاسگزارم.
انجام وظیفه میشه. آقای جباری بزرگوار، در یکی از مصاحبه هایی که داشتید فرمودید که حدود 50% از واحدها تعطیل شده و برخی از اونها هم در شرف ورشکستگی هست. من میخوام بپرسم که در حال حاضر چند کارخانه تولید لوله و پروفیل در کشورمون فعال هست، چه تعداد از افراد در این زمینه دارن فعالیت میکنند و کدوم کارگاه ها یا چند درصد از کارگاه ها حالشون خوبه؟
بله خدمتتون عرض کنم که حال هیچ کدومشون خوب نیست خانم. آماری که ما داریم در سندیکا حدود 170 تا واحد هست. البته یه سری واحد ها هم هستن که عضو سندیکا نیستن.
بله.
ولی
همون زیر پله ای ها رو میفرمایید؟
جا؟
زیر پله ای ها رو میفرمایید؟
چی؟
زیر پله ای ها رو میفرمایید که عضو سندیکا نیستن.
یه سری کار فرمایید. البته امروز دیگه زیر پله ای خانم نداریم، چون عرضه هایی که در دو سه سال گذشته در بورس انجام شده مدیریتی توش نبوده که شما دو تا عرضه و محصولی که 0 تا 100ش در ایران تولید میشه، شما دو تا عرضه ندیدید که مثل هم باشه. یعنی هر روز یک ساز میزن، امروز عرضه شده 16% افزایش قیمت داشت، یعنی قیمتی که زدن. اینا رو خیلی راحت میشه مدیریت کرد، ولی من فکر میکنم یه مقدار تعصباتی در مسئولین وزارت صنعت هست رو بعضی گفته هاشون که اینا حتی بلش اینه که با ما مشورت نکردن تا حالا، هر چیزی که در ذهنشون هست انجام میدن و نتیجه ثمره شده این که الان بیشتر کارکنجات ما کارکنه‌ای نداریم که خانم بتونه با 30% توانش کار بکنه، همشون با 10-15% توانشون دارن کار میکنن و به علت نوسانات قیمتی هم خیلی متضرر شدن. یعنی از سال گذشته تا امسال ما شرکتی نداشتیم که درآمدی داشته باشه، بیش از 3,000 میلیارد تومان فقط در 6 ماه اول سال با احتای لولا پروفیل فقط متضرر بودن. از طرفی دیگه ببینید خانم، مشکل که بخواد حل بشه به یه جا دو جا نیست، مجلس هم توش دخیله، خدمت را کنم وزارت صنایع هم دخیله، هر کدوم از اینها مشکل ها به گردن دیگری میندازن. مثلا صدور جوازهای تأسیس موازی خودش موزلی شده برای ما، وقتی که ما 3.5 میلیون تن برات عرضه نکردن، 30 میلیون تن ظرفیت هست، شما ببینید که آشی شاله قرم کاری میشه. یعنی
من دیشب دارم مطالعه میکنم، چند تا قرص سردرد خوردم آقای جباری وقتی که مطالعه میکردم در مورد مشکلاتی که در زمینه لوله و پروفیل کشورمون وجود داره و از طرف مقابل توانمندی هایی که در این زمینه وجود داره و چقدر میتونه کمک بکنه به اشتغال کشورمون، چقدر میتونه کمک بکنه به بحث ارزاوری. همونطور که شما میفرمایید، به خودم میگفتم که خب من اقتصاددان نیستم ولی در مباحث اقتصادی سالهاست که دارم فعالیت میکنم و این موضوع دو تا چهار تاست و چطور نمیشه اینها رو با هم چفت کرد و در کنار هم قرار داد و از این توانمندی خدادادی در واقع استفاده کرد. داشتم نگاه میکردم به میزان واردات لوله و پروفیل به کشورمون، یه بحثی که هست، خارجی ها خب بعضا مواد اولیه رو در اختیار ندارن، البته این رو میدونیم دوستان که حدود 43 کشور تولید کننده در این زمینه دارن فعالیت میکنن، اما بعضا مواد اولیه رو در اختیار ندارن. بحث انرژی گران در اون کشورها وجود داره، بحث حمل و نقل هست، اون واسطه ای که یا فروشنده ای که قرار هست که به کشور ما بفروشه از تولید کننده تا دست مصرف کننده به ایران برسه، کلی هزینه تولید افزایش پیدا میکنه، یعنی روی قیمت نهایی افزایش پیدا میکنه و باید محصول گرانتری به دست مصرف کننده ایرانی برسه، در حالی که اینجا تولید کننده هست که ابزار آلات در اختیارش هست، آماده به کار هست، منابع و معادن هم در کنارش هست، انرژی ارزان‌تر نسبت به کشورهای دیگه در اختیارش هست، اما تولیدمون با 30% به قول حضرت علی یا 15% ظرفیت در حال فعالیت هست. خب آقای جباری، ما امروز در رسانه چه کار میتونیم بکنیم؟ دلمون خواست که امروز خبر خوب از شما بشنویم، حالمون خوب بشه.
خدمتتون عرض کنم که همین قصد دوت کردید، تماس گرفتید، بسیار خوبه. راجع به مطلبی که شما صحبت کردید من اشاره بکنم که ماشاءالله شما مسلط هستید اون مشکلات. ببینید گره زدن متریالی که در ایران 0 تا 100ش با دلار، همونطور که خودتون فرمودید، این خودش بزرگترین مشکله. شما اشاره کردید به انرژی ارزان. ببینید برای فولاد چند پارامتر داریم، یک انرژی شامل بهپوش و گاز، بعد مواد اولیه، سنگ آهن، پروسه سنگ آهن تا اسلب و برق، اینا همش اینجا هست. چرا دو سه سال ما فریاد میزنیم چرا قیمت ها را به دلار گرفتنید؟ مگر یک کار گرفتن که 200 دلار حقوق بشه با یک کشور اروپا دقیقا حقوق 2000 یورو هست یا یه جا 2000 دلار هست یا یه جا 2000 پوند